به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. پنج بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خواهید شنید که به باور تحلیلگران، اگر رئیس جمهور آمریکا خواهان پول بیشتر از کنگرس این کشور برای امور انکشافی افغانستان شود، باید پیشرفت‌های قابل ملاحظه نظامی را در سال آینده در افغانستان نشان دهد. صحبت با یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را نیز خواهید شنید و بعد از مطالب خبری برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای روی پیروزی مطلق احمدی نژاد در انتخابات ایران تاکید کرد. شاهزاده بریتانیا هری ابراز امیدواری کرده است که دوباره به خط مقدم جنگ به افغانستان برگردد. و درگیری روز گذشته میان پلیس و طالبان در خوست منجر به تلفات طرفین شده است. رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای ضمن تاکید بر پیروزی مطلق احمدی نژاد در انتخابات هفته گذشته گفت مردم ایران کسی را انتخاب کردند که می‌خواستند رئیس جمهورشان باشد. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش خبرهای جهان می‌شنوید، ولی نخست توجه کنیم به خبرهای مربوط به افغانستان. شاهزاده برزانی ابراز امیدواری می‌کند که دوباره به خط مقدم جنگ در افغانستان برگردد. هری شاهزاده بریتانیا دیروز گفت که امیدوار است بار دیگر به خط مقدم جبهه در افغانستان برگردد، اما این بار هنگامی که آموزش پیلوتی را تکمیل می کند برای پیلوتی یک هلیکوپتر به افغانستان خواهد رفت. شاهزاده هری 24 ساله که رتبه بریتمنی را در اردوی شاهی بریتانیا دارد، سال گذشته دم و با اساکر برتانوی در افغانستان بود. برادر بزرگ او شاهزاده ویلیام هم گفته است با وجود نگرانی‌های زیاد درباره صاحب منصبان خاندان شاهی، باز هم امید رفتن به افغانستان و خدمات نظامی در این کشور را از دست نداده است. سخنگوی والی پکتیا روح الله سمون میگوید یک حمله انفجاری بر موترهای حامل پلیس و نیروهای ائتلاف در ولسوالی‌های شوات و آریوب دازه صورت گرفته است. آقای سمون بر رادیو آزادی گفت این حادثه که صبح امروز رخ داد دو موتر را تخریب نموده، ولی به کس آسیب جانی نرسانده است. ولی سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد میگوید در ولسوالی که شوات یک موتر را تخریب نموده و تمام سرنشینان آن را کشتند. سخنگوی طالبان همچنان ادعا میکند چهار افسر پلیس را در ولسوالی آریوب زازهی کشتند، ولی سخنگوی والی پکتیا ادعای طالبان را رد میکند. درگیری روز گذشته میان پلیس و طالبان در خوست منجر به تلفات طرفین شده است. مقامات ولایت خوست میگویند در برخورد روز گذشته میان پلیس و مخالفین در ولسوالی اسپیره این ولایت دو پلیس کشته شده و دو تن دیگر جراحت برداشتند. کوچی ناصری سخنگوی والی خوست گفت که درگیری هنگامی آغاز شد که یک کاروان پلیس با کمین در این ولسوالی روبرو شد. او می افزاید در این جنگ که تقریبا یک ساعت ادامه یافت 20 نفر از طالبان کشته و زخمی شدند و 15 نفر آنها زنده دستگیر شدند. اما قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند حمله بر قطار پلیس را تایید می کند، اما گفته است که بیش از 10 نفر پلیس در این جنگ کشته شده و 4 موتر رینجر آنها تخریب شده است. مقامات این ادعای طالبان را رد می کند. وزارت معارف افغانستان میگوید 4 مکتب را در ولایت اوروزگان که مدت ها مسدود بود دوباره گشودند. اعلامیه وزارت معارف میگوید با گشایش دوباره این مکاتب که مدت 4 سال مسدود بودند، 600 نفر از متعلمین ولسوالی چارچینو به آموزش و تعلیم دسترسی پیدا خواهند کرد. یک اعلامیه دیگر این وزارت میگوید که 2 مکتب در ولایت غزنی هم بازگشایی شدند. وزارت معارف افغانستان میگوید که از جمله 673 مکتبی که بنابر دلایل مختلف مسدود شدند، 211 مکتب دوباره گشوده شدند. رادیو آزادی. رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای ضمن تأکید بر پیروزی مطلق احمدی نژاد در انتخابات هفته گذشته گفت مردم ایران کسی را انتخاب کردند که می‌خواستند رئیس جمهورشان باشد. خامنه ای گفت هیچ تقلبی در انتخابات 12 جون صورت نگرفته است. بیانات خامنه ای چند روز بعد از آن ایجاد شد که مخالفین احمدی نژاد تظاهرات عظیم را بر ضد انتخاب دوباره وی برا انداختند. حامیان اپوزیسیون در ایران نتایج انتخابات را تقلبی خوانده و خواهان دایر شدن دوباره آن می‌باشند. آیت الله خامنه ای امروز در سخنرانیش خواهان ختم تظاهرات شده و چنین گفت:
زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم سالاری است. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندم، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، بوده اونهاست.
قابل ذکر است که آقای خامنه ای گفت نتایج انتخابات از سرک ها نه بلکه از صندوق های رایدهی تعیین شده است. یک مقام ملل متحد گفته است این سازمان جهانی بودجه کافی برای کمک به بیجا شدگان جنگ ها در پاکستان را ندارد. مارتین موگوانیا، هماهنگ کننده کمک های ملل متحد در پاکستان، هنگام صحبت در یک کنفرانس خبری گفت مردمانی که به این پناهجویان سرپناه می دهند بار سنگین را متحمل می شوند. وی گفت تنها می تواند به 2 میلیون بیجا شده داخلی در پاکستان کمک کند. آنان که در اثر حملات طالبان در اواخر اپریل در دره سوات بیجا شدند. ناسا یا اداره تحقیقات فضایی ایالات متحده می گوید پس از گذشت بیش از یک دهه اولین ماموریتش به مهتاب را آغاز کرد. این سازمان 2 سفینه فضایی بدون سرنشین را از پایگاه فضایی کیپ کنفرل در فلوریدا دیروز به کره ما فرستاد که این ماموریت جزء از برنامه ای است که در نهایت منجر به بازگشت فضانوردان به سطح ما در شروع سال 2020 خواهد شد. یکی از سفینه های فضایی طوری عیار شده است که از سطح ما با دقت و ظرافت تمام عکس برداری کند. نقشه 3 بعدی دانشمندان را کمک خواهد کرد که ساحات بیشتر را برای پرتاب سفینه های فضایی و یا نقاط در کره مهتاب برای ایجاد پایگاه های فضایی برگزینند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:08 به وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. تحلیلگران میگویند اگر رئیس جمهور آمریکا خواهان پول بیشتر از کنگره این کشور برای امور انکشافی افغانستان شود، باید پیشرفت‌های قابل ملاحظه نظامی را در سال آینده در افغانستان نشان دهد. رهبر مذهبی ایران مردم آن کشور را با پایان تظاهرات در ایران دعوت کرده است. صحبت با یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات پاکستانی میگویند که با آغاز عملیات در وزیرستان جنوبی، حملات انتحاری در آن کشور افزایش خواهد یافت. اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID یک دستگاه جدید جراحی را در اختیار دکتران شفاخانه وزیر اکبرخان کابل قرار داده است. بعد از مطالب خبری برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با تکمیل کردن و مستقر ساختن 68,000 سرباز در افغانستان، استراتژی وسیع ضد شورش را همراه با کمک‌های بیشتر اقتصادی برای مردم افغانستان در نظر گرفته است. اما تحلیلگران می‌گویند اگر اوباما خواهان پول بیشتر از کنگره این کشور برای امور انکشافی افغانستان شود، در آن صورت باید او و تیم امنیت ملیش پیشرفت‌های قابل ملاحظه نظامی را در سال آینده در افغانستان نشان بدهند. جزئیات بیشتر را غفور متین پیشکش می‌کند.
ایالات متحده آمریکا تا آخر سال جاری مرحله نهایی افزایش نیروهای خود را در افغانستان تکمیل می‌کند و تعداد عساکرش را از 32,000 به 68,000 افزایش می‌دهد. این مطلب را آژانس خبری رویتر گزارش داد. اما مقامات می‌گویند برای به دست آوردن حمایت مردم آمریکا از استراتژی افزایش نیروها، باید رئیس جمهور اوباما و تیم امنیت ملی او پیشرفت‌های قابل محسوس نظامی در سال آینده در افغانستان نشان بدهند. جنرال جفری شولوزر به تاریخ 2 مای جون و یک روز قبل از اینکه وظیفه 15 ماهه او به حیث قماندان نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان به پایان برسد گفت اداره اوباما از استراتژی نظامی دنبال می نماید که یقیناً باعث افزایش تلفات نیروهای آمریکایی خواهد شد، زیرا نیروهای آمریکایی به آن مناطق داخل و به عملیات می پردازند که گروه های شورشی تا کنون با اسودگی فعالیت داشتند. به گفته جنرال شلوزر، هدف این است تا ساحات و مناطق از وجود و نفوذ شورشان پاک و تحت کنترل نیروهای افغان و آمریکایی قرار داده شود تا زمینه برای کمک‌های بشری و امور انکشافی که عنصر اساسی برای ثبات من داشته می شود آماده گردد. به گفته آژانس، با آمدن هزارها عسکر آمریکایی در جنوب و شرق افغانستان، تعداد حملات شورشان طالب در 5 ماه اول سال 2009 میلادی نیز به اندازه 60% بلند رفته است. مقامات نظامی به شمول جنرال دیوید پیترویس، شخصی که مسئولیت استراتژی نظامی آمریکا را در شرق میانه و آسیای میانه به عهده دارد، میگویند با توسعه و قوت گرفتن کامل عملیات جدید در افغانستان، خشونت ها در تابستان امسال بیشتر خواهد شد. در حال حاضر 57,000 عسکر آمریکایی در افغانستان مستقر می باشند. بعضی از تحلیلگران امور فکر می کنند که با توسعه عملیات شاید تعداد تلفات نظامی آمریکا در افغانستان بین 50 تا 100 نفر در هر ماه برسد. به نوشته آژانس رویتر، در ماه می تعداد تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان 10 نفر بود، در حالی که تعداد تلفات عساکر آمریکایی در عین مدت در عراق، جایی که 130,000 عسکر آمریکایی مستقر می باشند، 11 نفر بوده است. تحلیلگران می گویند اولین آزمایش استراتژی افزایش نیروهای آمریکایی انتخابات عمومی ماه آگست در افغانستان است. بناهن اگر ایالات متحده آمریکا و ناتو می خواهند اعتبارشان را نزد عامه مردم افغانستان حفظ کنند، باید امنیت را تامین و آنطوری که وعده کردند از آنها در جریان انتخابات و بعد از آن حفاظت کنند. بعضی از مقامات بلندپایه آمریکایی میگویند سرکوب شورشان و رسیدن به موقف قطعی تامین امنیت در افغانستان شاید 2 سال دیگر را در بر بگیرد، ولی اگر تلاش ها با قوتی که اکنون در نظر گرفته شده ادامه بیابد، ممکن این کار در مدت کوتاه‌تر جامعه عمل بپوشد.
نظریات ادعای از تحلیلگران را شنیدید. باراک اوباما تصمیم دارد شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان را تا 68,000 تن برساند. در این حال مقامات آمریکایی میگویند وزارت دفاع و دیگر ادارات حکومت این کشور سعی دارند تا همزمان با اعزام سربازان بیشتر به افغانستان، متخصصین بیشتر ملکی را نیز به این کشور بفرستند. تحلیلگران گفتند اگر اوباما خواهان پول بیشتر از کنگره این کشور برای امور انکشافی افغانستان شود، در آن صورت باید او و تیم امنیتیش پیشرفت‌های قابل ملاحظه نظامی را در سال آینده در افغانستان نشان بدهند. مجلس نمایندگان آمریکا به روز سه‌شنبه لایحه 106 میلیارد دلاری را که 80 میلیارد آن برای ماموریت افغانستان و عراق و همچنین کمک به پاکستان اختصاص داده خواهد شد، تصویب کرد. اگر سنا این لایحه را تصویب کرد، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا باید آن را امضا کند. بر اساس گزارش‌ها، در کنار تقریبا 80 میلیارد دلاری که برای ماموریت عراق و افغانستان اختصاص داده شده، وکلا خواهان تصویب 1.4 میلیارد دلار دیگر برای برنامه‌های انکشافی اقتصادی در افغانستان شدند.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما، انتخاب ماست.
ساعت 5:14 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تحولات و خبرها و مصاحبه ها از افغانستان را تا دقایق دیگر ادامه می دهیم، اما قبل از آن تحول مهم دیگر روز. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران امروز سخنرانی مفصل را در خطبه نماز جمعه تهران ایراد کرد. وی گفت سیاست های نظام ایران اجازه تقلبکاری در انتخابات را نمی دهد. آیت الله خامنه ای با وجود که از هر 4 نامزد انتخابات هفته گذشته در آن کشور نام برد، اما به نحو بیشتر از محمود احمدی نژاد حمایت کرد. وی همچنان گفت دشمنان ایران تنش‌ها را در آن کشور ایجاد کردند و مردم را به پایان دادن خشونت‌ها دعوت کرد. ساعت پیش با آنا کاویانی از بخش فردا در رادیو آزادی صحبت داشتم و از او نخست پرسیدم که سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای با سخنرانی‌های گذشته وی چه تفاوتی داشت. خانم کاویانی گفت
آقای خامنه‌ای خیلی صحبت‌هاشون تفاوتی نداشت، به دلیل اینکه بحث دشمن، بحث نیروهای خارجی که در سیاست مملکت دخالت می‌کنند و بحث آمریکا و صهیونیسم و همه اینها بحث‌هایی بود که در همه سال‌های اخیر ما دیدیم و شنیدیم. اما مسئله‌ای که خیلی همه منتظرش بودند که درباره اون بشنویم بحث انتخابات بود، تقلب در انتخابات و آیا آقای خامنه‌ای این رو قبول خواهند کرد یا خیر، که گفتند که ساختارهای قانونی نظام اجازه تقلب رو نخواهد داد و به رأی مردم خیانت نخواهد کرد و رأی مردم هستش که تعیین کننده هستش. در این حال حمایتی که در لفافه از آقای احمدی نژاد و سیاست‌هاشون کردند و گفتند که به هر حال نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. باید دقت داشته باشیم که در دیبیت‌های تلویزیونی که هفته پیش از انتخابات اتفاق افتاد، در این مناظره‌ها آمدن مطرح کردند، اتهاماتی به آقای رفسنجانی و خانوادهشون زده شده بود که بعداً آقای رفسنجانی که به هر حال پستای کلیدی رو در مملکت در اختیار دارند، نامه‌ای نوشتند به آقای خامنه‌ای و در این نامه اعتراض خودشون رو به صورت عمومی نشون دادن که نامه بسیار حرکت قدرتمندی محسوب شد در اون زمانی که انجام شد. گفتند آقای رفسنجانی که مواظب نظام باشید.
بله، پس میشه به می اشاره که آقای خامنه ای داشتن اختلافای امروزی را بالاتر از احمدی نژاد و موسوی و در سطح رهبری ایران مربوط دانست؟
به هر حال وقتی که شما نامه آقای رفسنجانی رو به آقای خامنه ای میبینید، هیچ لحن تند و توهین‌آمیزی دیده نمیشه، اما هشدارهایی که داده میشه مشخص هستش که یک فرد کلیدی در این طرف که رئیس مجلس خبرگان رهبری هست، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام هست، 8 سال رئیس جمهور مملکت بوده و امروز از مهمترین نامزد اصلاح طلب داره حمایت میکنه، وقتی میاد یک همچین نامه هشدار دهنده ای رو به رهبر انقلاب مینویسه، مطمئنن مشخصه که 2 کمپ در مقابل همدیگه در کشور قرار دارند که باز هم حالا باید دید که بعد از این چه خواهد شد.
خب باز هم یکی از نکات سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای را با هم میشنویم و باز هم با آنا کاویانی با ما باشین.
این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنن با حرکات خیابانی یک اهرم فشاری علیه نظام درست میکنن و مسئولین نظام رو مجبور میکنن، وادار میکنن تا به عنوان مصلحت زیر بار تحمیلات اونها برن. نه، اینم غلط. به مطالبات غیر قانونی زیر فشار، خود این شروع دیکتاتوری است. من از همه این دوستان، این برادران میخواهم بنا رو بر تفاهم بگذارید، قانون رو رعایت کنید، راه قانون باز است، از این راه برید. البته اگر کسانی بخوان راه دیگری رو انتخاب بکنن، اون وقت بنده دوباره خواهم آمد، با مردم صریح‌تر از این صحبت خواهم کرد.
خب هدف آقای خامنه‌ای از صریح سخن گفتن تهدید برای مردم ایران است؟
نمیشه گفت واقعا تهدیدی برای 100% که هیچ وقت ما مطلق سیاه و سفید که نمیتونیم صحبت بکنیم، اما به هر حال روی صحبت آقای خامنه‌ای وقتی که از مطالبات غیرقانونی صحبت میکنند و فشار آوردن به کسانی که عضوی از نظام هستند، منظورشون مردم هست و مردمی که به هر حال دوشنبه گذشته شاهدش بودیم که به صورت میلیونی و کلن 6 روز هستش که مردم در خیابانها بودند. البته امروز قرار بود که به نماز جمعه برند و نرفتند. معلوم نیست پشت پرده چه اتفاقی افتاد که آقای کروبی خواستن از هوادارانشون که به نماز جمعه نرن، اما برای فردا برنامه‌ای رو ترتیب دادن. در نتیجه تهدیدی که آقای خامنه‌ای کردن میتونه جدی باشه، به دلیل اینکه امروز دارن میبینند که مردم به خیابون‌ها میان و دارن اعتراض خودشون رو بلند و بلندتر تکرار میکنند. و اینکه آقای خامنه‌ای میگن که مطالبات غیرقانونی منتهی به دیکتاتوری میشه، این مسئله باز جا جای سوال داره که چطور مطالبات غیرقانونی که همون اعتراضات سکوت مردم در خیابان‌ها هست، مردم به خیابان‌ها میرند با لباس مشکی، دیروز به خیابان‌ها رفتند در عزاداری شهدا اما سکوت کرده بودند، و این مطالبات غیرقانونی چطور به دیکتاتوری خواهد انجامید باید دید و مشاهده کرد. و الا تهدید به نظر من و به نظر تحلیلگران فکر می‌کنم که جدی باشه و آقای خامنه‌ای به هر حال خطر رو احساس کردند.
آنا کاویانی از بخش فردا در رادیو آزادی از نکات مهم سخنرانی امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به ما و شما گفت. آقای خامنه ای در سخنرانی امروزش در خطبه نماز جمعه تهران از مردم ایران خواست تا به تظاهرات در سرکهای آن کشور پایان داده و قانون را رعایت کنند.
انتخابات 1388
امروز 29 ماه جوزا است و درست دو ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده است. برای احراز کرسی ریاست جمهوری افغانستان 41 تن خود را نامزد ساختند و در شوراهای ولایتی 3000 تن با هم رقابت خواهند کرد. با سلسله نشر مصاحبه‌های اختصاصی از نامزدان انتخابات، خبرنگار رادیو آزادی در کابل صحبت را با میرویس یاسینی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انجام داده است که با هم بشنویم.
محترم میرویس یاسینی، یکی از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان، در قدم اول در مورد خودتان به طور بسیار فشرده معلومات بدهید تا مردم که میخواهند در رابطه به هر کاندید البته معلومات داشته باشند، در مورد پیشینی شما نیز آگاهی لازم حاصل کنند.
نام من میرویس یاسینی است، فرزند مرحوم مولوی عبدالستار و نواسه مرحوم مولوی عبدالکریم، متولد سنه 1342 هجری شمسی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار. بعد از کودتای ثور 1357 با فامیل خود با پاکستان مهاجرت نمودم و با صفوف جهاد وابسته بودم، و بعد از 6-7 سال که با مجاهدین بودم شامل پوهنتون اسلامی بین المللی اسلام آباد گردیدم و از همین پوهنتون یک ماستری در حقوق و یک ماستری در شریعت را به دست آوردم. بعد از سقوط طالبا رئیس اسلامیش جلال آباد بودم، بعد از آن رئیس روابط بین المللی و یک ریاست به نام ارزیابی اقتصادی در وزارت مالیه، بعدن عضو لوی جرگه اضطراری بودم، بعدن رئیس عمومی مبارزه علیه مواد مخدر بودم و بعدن معین مسلکی این وزارت، بعدن معاون اول لوی جرگه قانون اساسی بودم و همچنان طبعا عضو لوی جرگه قانون اساسی، بعدن نماینده مردم در ولسی جرگه و دو دفعه متواتر به حیث نائب اولی ولسی جرگه ایفای وظیفه و خدمت مردم خودم نمایم.
جناب یاسینی، هدف از کاندیداتوری شما در انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور چی است؟ آیا می خواهید که از این طریق مصدر خدمت به مردم گردید و یا منظور از این کار شما دست یافتن به مقام است؟
و کدام مقام باشه که نیم مردمی همی جامعه گوش نخواب کنه و رئیس جمهوری همی کشورم باز بگه که ما مقام و یا جاه و جلال و یا کرسی دارم؟ طبق امر پروردگار، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، هیچ وقت یک ملت را خداوند تقدیرش و سرنوشتش بدل نمی کنه الا اگر اون ملت خودشان بخواه که تغییر سرنوشت خود بکنه. ما فقط من حیث یک وجیبه و وظیفه و یک ضرورت که افغانستان به یک تیم کاری ضرورت داره که نفس جامعه خود را درک کنه و بشناسه و بتوانه که استعداد خدمت به مردم خود داشته باشه، من حیث یک وجیبه و مجبوریت خود را کاندید کردیم.
شما می دونید که برای پست ریاست جمهوری در هر کشور تجربه سیاسی و داشتن شهرت در میان مردم یکی از مسائل حتمی به شمار میره. آیا فکر میکنید که شما دارای تجربه کافی سیاسی هستید و مردم هم بیشتر با شما آشنا هستند؟
تجربه کافی سیاسی و شناخت کافی دو بود از فرمایشات شما. اول باید بگیم که من از متن مردم هستم، و ما پاراشوت شده نیستم، نه توسط گروه ها و حزبایی که ایجا فقط استحصال قدرت میخواهد بکنه و در یک پروسس غیر دموکراتیک و غیر سیاسی به وجود آمده باشه. ما از اون مردم نیستم و نه پاراشوت شده استم از طرف مؤسسات بین المللی و یا اشخاص بین المللی. ما خودم از متن جامعه بودم و در پاسخ پرسش اول شما که من خودم معرفی کردم که ما از مابین مردم و تدریجی تا جای رسیدیم و فکر میکنیم که به حیث معاون اول پارلمان یک کشور و روسی جرگه یک کشور، کس اگر شهرت کافی برخوردار نباشه ممکن نیست که دیگر مردم از شهرت کافی برخوردار باشه. پس ما تجربه کافی هم دارم، از متن جامعه خودم هستم و افتخارم برمیکنیم با ملت خود بودم و شهرت کافی هم انشاءالله العزیز دارم.
تا چی اندازه به همین اوصاف و قابلیت هایی که به گفته خودتان دارا هستید شخص مناسب به مقام ریاست جمهوری می باشید؟
اگر از خود که دیگه حق می دانستم حتما پیروی زور می کنم، فلحاظ خود اکاندید کردم و خود ما حق پدیم سمت چیز و از نگاه دینی و از نگاه علمی و از نگاه تجربوی و نگاه سیاسی و از نگاه مردمی بودن ما و از نگاه تجربه هیچ کس از خود حق نمی دانم.
چقدر خود را مطمئن احساس میکنید که مردم شما را به حیث رئیس جمهور آینده افغانستان انتخاب خواهند کرد؟
ما را باید مردم، چون خدمتشان را کردیم، خدمتگار هستم، صادق هستم، مؤمن هستم و متعهد هستم بر ارمانهای ملی ما، 100% مطمئن هستم که ما رای مردم را به دست خواهد داشتم.
در صورتی که شما به حیث رئیس جمهور آینده افغانستان برگزیده شوید، چه برنامه های در اولویت کاری شما قرار خواهند داشت و مردم چه انتظاراتی را از شما داشته باشند؟
شفافیت، حکمرانی قانون، از بند بردن فساد در همه اشکال و در همه ابعاد حکومتی و غیر حکومتی، کار و مبارزه به طرف ملت سازی که هیچ کس تا ولی هیچ وقت در فکرش هم نبوده، حکمرانی قانون و کاریابی و به درد مردم ستم دیده خود رسیدن از برنامه های کاری و اولویت های کاری بنده خواهد بود. و ایران باید فراموش نکنیم که میشه توسط یک تیم شفاف، یک تیم مخلص، یک تیم متحد، یک تیم مسلمان و افغان، و ما انشاءالله توسط تیم خود این کارا و برنامه ها را به زودترین فرصت به عون الله تعالی، به اتکای پروردگار و با یاری مردم شجاع و شریف و نجیب افغانستان، اگر به قدرت رسیدیم، ای از اولویت های برنامه های کاری و تطبیقی ما خواهد بود.
در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان 41 نامزد به شمول 2 زن با هم رقابت میکنند. شما در این میان رقیب عمده تان کدام یک از کاندیدا را میپندارید؟
ما باید بگیم که رقیب عمده ما آقای کرزی چون در قدرت است و تمام ارگان های حکومتی به دستشان است، ما رقیب عمده خود کرزی احساس میکنم.
آقای یاسینی، بر تصمیمتان تا چه حد استاد باقی خواهید ماند؟ آیا از جمله کاندیدان نخواهید بود که از کاندیداتوری خود به نفع یک نامزد دیگر بگذرید؟
اگر باید خود کرده حق می دیدم، ما هرگز کار نمی کنم. من مستحق می کار هستم و هدف دارم و ما ارمان و هدف ما، اگر ما اعلام کنیم، ای با معنای اعلام کردن اساسات عقیدتی و ملی ما می شود. هرگز امکان نداره که ما در نیمی را اعلام کنم.
مردم همیشه از زبان کاندیدان قبل از انتخابات در جریان کمپاین انتخاباتی وعده های دلگرم کننده در مورد مسائل مختلف می شنوند، اما مردم به نحوه از این کار خسته شدن و میگویند که یکی از این وعده ها هم جامع عمل نمی پوشه. شما یاسین صاحب تا چی حد بر تطبیق وعده های خود در صورت پیروز شدن متعهد باقی خواهید ماند؟
ببینین، انسان در حیات خود و در ممات خود با 4 محکمه روبرو هستن. اول محکمه وجدان و ایمان است، دوم محکمه مردم و خلق الله است که حدیث شریف میگه که من را آه مسلمون حسنا فهو عند الله حسن، کسانی که مسلمان ها او را خوب گفت و پیش خدام خوب است. مفهوم مخالف عزیز که خدا نخسته اگر به مسلمان ها برای یک کس بد بگویه او پیش خدام بد است. خدا نکنه که ما به محکمه مردم خدا و به وجدان محکمه تاریخ و با محکمه پروردگار که یوم جزا و یوم آخرت است خجل باشم. ما از دربار عزت متعال دست به دعا هستم که مرا با وعده های خود محکم و استاده نگه داره تا که به وعده نشون و انشالله کوشش میکنیم تا آخرین دمق زندگی خود به وعده های خود وفا بکنیم.
یک مسئله مصارف کمپاین انتخاباتی کاندیدان است و همه میدانند که در این جریان پول گزافه را برای بیشتر مطرح ساختن خود کاندیدان به مصرف میرسانند. میخواییم از شما جناب یاسینی بشنویم که مصارف مبارزات انتخاباتیتان از کدام مدرک و منبع تمویل میشود؟
کمپین ما کمپین غریب است و کمپین مردم افغانستان است و مردم افغانستان اقتصاد قوی را نداره. ما باید بگیم که با کوت لایموت که میگه به موی صاحب کمپین خود پیش میبریم، چرا که مردم با ماست و مردم از اعانه های مردم و از اینکه مردم خودشان مصارف میکنه. همه تشکر میکنم قبلا از مردم افغانستان که با شکم گرسنه و گشنه با ما کمپین میکنه و حتی پول و مصارف پوسترهای ما را متوسط مردم داده میشه.
میرویس یاسینی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. سلسله صحبت با نامزدان انتخابات از رادیو آزادی ادامه دارد و هدف از نشر این مصاحبه ها این است که شما هر یک از نامزدان انتخابات را بهتر بشناسید. حالا ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل است و در نیمه دوم خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای ضمن تاکید بر پیروزی مطلق احمدی نژاد در انتخابات هفته گذشته گفت مردم ایران کسی را انتخاب کردند که می‌خواستند رئیس جمهورشان باشد. خامنه‌ای گفت هیچ تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است. مقامات افغان و ائتلاف میگویند 16 طالب مسلح در جریان درگیری‌ها با نیروهای ائتلاف و افغان در اورزگان کشته شده و 7 طالب دیگر در ولایت قندهار به قتل رسیدند. شاهزاده برتانیا هری ابراز امیدواری کرده است که دوباره به خط مقدم جنگ به افغانستان برگردد. سخنگوی والی پکتیا میگوید یک حمله انفجاری بر موترهای حامل پلیس و نیروهای ائتلاف در ولسوالی‌های شوات و آریوب زازی صورت گرفته است. وزارت معارف افغانستان میگوید 4 مکتب را در ولایت اورزگان که مدت‌ها مسدود بود دوباره باز گشودند. یک مقام ملل متحد گفته است که این سازمان جهانی بودجه کافی برای کمک و بیجا شدگان جنگ‌ها در پاکستان را ندارد. و رهبران اتحادیه اروپا از تعیین مجدد خوسه مانوئل باروسو در سمت رئیس کمیسیون این اتحادیه برای 5 سال دیگر حمایت کردند.
فشرده خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا گزارش دیگر از افغانستان. اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا یا USAID یک دستگاه جدید جراحی را در اختیار دکتران شفاخانه وزیر اکبرخان کابل قرار داده است. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان گفتند از این دستگاه برای عملیات‌های جراحی داخل بدن کار گرفته می‌شود و این دستگاه زمینه برخی عملیات‌های پیشرفته داخل بدن انسان را در افغانستان مساعد می‌سازد. جزئیات بیشتر را در این مورد خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان یک دستگاه جدید جراحی را روز جمعه در شفاخانه وزیر اکبرخان کابل افتتاح کرد. دکتر سعید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان میگوید از این دستگاه جدید برای جراحی برخی عملیات‌های پیشرفته داخل بدن انسان کار گرفته می‌شود.
خود معرفی تکنولوژی‌های جدید که در سال گذشته و در سال جاری هجری شمسی در شفاخانه صورت گرفته اتکای ما را به بیرون و خارج روز به روز کمتر ساخته میره و بار اول است که مازی تکنولوژی پیشرفته در عملیات جراحی پیشرفته که در داخل بدن قرار دارند و داخل بدن مثلا جوفه بطن. مثلا عملیات کیسه صفرایی که شما قبلا ما مریض دیدیم که دیروزی عمل جراحی سرش انجام داده شده.
دکتر فاطمی گفت این دستگاه با کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا برای اولین بار در یکی از شفاخانه‌های افغانستان فعال شده است. شماری از وابستگان مریضان در شفاخانه وزیر اکبرخان در حالی که از فعالیت‌های اخیر وزارت صحت عامه استقبال می‌کنند تمام می‌گویند در اکثر موارد که که به شفاخانه های دولتی مراجعه می کنند مجبور می شوند واسطه پیدا کنند تا دکتران شفاخانه ها به مریضانشان توجه کنند. عبدالحی باشنده شهر کابل در این مورد می گوید:
والا خوب است این که هر کس واسه حساب باشه سناخ داشته باشه از نسبت به ما به نسبت به دیگه ما از ما پیش میبازن. ما اینا هستم مریض هم تقریبا یک ساعت میشم بردیم. بازن هر کس ما طبعا من پیدا میکنم تلفن میکنم یک نفر پیدا میکنم که سناخته پیدا شد. سناخ داشته باشه بعضی مریض هستیم مثلا وزیر سیم روز آمد اگر وزیر سیم به ما یک دفعه دفع به شاید ایت کسی مشکل نداشته باشه. وزیر سیم تو وقت نه که به حساب یک دستگاه یا دستگاه به حساب قلب یا چیز افتا میکنم من خلاص نرفتم. اگر اینا هم تو به حساب کنترل چک بیان که دکترها کنترل کنن مریض رو ببینن چیکنن.
با گفته وزیر صحت عامه افغانستان از سال 2002 میلادی به این طرف 85% مردم افغانستان از خدمات اساسی صحی بهره مند گردیدند و بیشتر شفاخانه های ولایات و مرکز با وسایل پیشرفته مجهز شده است. وزیر صحت عامه می گوید این بخشی از تلاش های است که برای بهبود عرضه خدمات صحی در این کشور صورت گرفته و این تلاش ها همچنان ادامه دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:36 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. از همراهیتون تا این لحظات تشکر. و حالا در پاکستان، انتظار می رود حکومت پاکستان عملیات را در آینده نزدیک علیه گروه بیت الله محسود در وزیرستان جنوبی آغاز کند. مقامات امنیتی پیش بینی می کنند که شورشیان در عکس العمل به این عملیات با حملات انتحاری و بمبگذاری ها ادامه خواهند داد. به همین خاطر نیروهای امنیتی پاکستان در شهرهای مختلف این کشور تدابیر جدی را اتخاذ کردند. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از پاکستان گزارش می دهد.
مسئولین پلیس اسلام آباد و پیشاور میگویند که در چند روز آینده حراس بیشتر حملات انتحاری و انفجارات بمی از طرف شورشیان در ایالت‌های پنجاب و سرحد دیده می شود. زیرا حکومت پاکستان بعد از اختتام عملیات نظامی در منطقه سوات می خواهد که در وزیرستان جنوبی برزده بیت الله مسعود و جنگجویانش عملیات نظامی را برا اندازد. و همین اساس در اسلام آباد و پیشاور تدابیر مهم امنیتی از طرف مامورین پلیس اتخاذ گردیده است. سید کلیم امام، قمندان عمومی پلیس اسلام آباد، در این رابطه چنین میگوید: ما با یک تعداد هشدارها روبرو هستیم، در حالی که ما بیشتر اوقات قبل از وقوع حادثه جلوگیری نموده ایم. به اساس معلومات استخباراتی ما 90% از این 90 حملات جلوگیری نموده ایم. تا به حال بیشتر از 20 انتحار کننده زنده دستگیر گردیدند که با گروه بیت الله مسعود ارتباط داشتند. قمندان امنیتی ایالت سرحد ملک نوید میگوید به خاطر دستگیری افراد مشکوک در نقاط مختلف شهر پیشاور تلاشی مامورین پلیس ادامه دارد.
کافی سارے لوگوں کو ہم اس وقت اریسٹ کر چکے
تا به حال تعداد بیشتر افراد مشکوک دستگیر شدند. معلومات استخباراتی در ارتباط داخل شدن تروریستان به شهر پیشاور پیهم به ما میرسد. در این را مردم منطقه نیز با ما همکاری می نمایند. ما در دور شهر پیشاور یک کمربند امنیتی را قائم نمودیم و در داخل شهر نیز مامورین پلیس گزمه می نمایند. در این حال حکومت پاکستان می خواهد که در چند روز آینده بر ضد بیت الله مسعود عملیات نظامی را در وزیرستان جنوبی برا اندازد و تلاش دارد در این را همکاری مردم ملکی منطقه را نیز جلب نماید. که در این ارتباط قبایل جانیخیل و بکاخیل اعلان نمودند که با حکومت پاکستان حاضر به هر نوع همکاری می باشند. از سوی دیگر ترکستان بیتنی و قاری زین‌الدین، دو قمندان مهم طالبان پاکستان، به روز جمعه در یک مصاحبه خصوصی با تلویزیون خیبر پاکستان اظهار داشتند که بیت الله مسعود از هندوستان و اسرائیل کمک به دست آورده و بر ضد پاکستان می جنگد. به همین اساس از عملیات نظامی حکومت پاکستان حمایت می نمایند و خودشان نیز با نیروهای حکومتی یک جا بر ضد بیت الله مسعود خواهند جنگید. ولی یک کارشناس امور سیاسی پاکستان، دگرمان متقاعد محمود شاه، در این رابطه چنین میگوید:
نه به ما خیال نده، الله مسعود زندر مضبوط کرده.
فکر نمی کنم با همکاری این گروپ های کوچک با حکومت پاکستان بیت الله مسعود با شکست مواجه شود. بیت الله مسعود اکنون با شبکه القاعده ارتباط مستقیم دارد و صاحب قدرت بیشتر می باشد. مگر یک تعداد کارشناسان دیگر به این باورند که ترکستان بیتنهی و قاری زین‌الدین از جمله دوستان پیشین بیت الله مسعود به حساب می روند و از رازهای محرم وی آگاهی دارند. پس یک جا شدن این دو قماندان با حکومت پاکستان بیت الله مسعود را با شکست مواجه خواهد ساخت.
شنیدید که مقامات پاکستانی پیش بینی میکنند شورشیان در عکس العمل به عملیات در وزیرستان جنوبی احتمالاً به حملات انتحاری و بمبگذاری ها در شهرهای پاکستان ادامه خواهند داد. به این خاطر نیروهای امنیتی در آن کشور در شهرهای بزرگ تدابیر جدی را اتخاذ کردند. انتظار می رود حکومت پاکستان عملیات را در آینده نزدیک علیه گروه بیت الله مسعود در وزیرستان جنوبی آغاز کند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و حالا برنامه آزادی و شنوندگان را به میزبانی ظریف نظر آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. به 295 برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، صحبت های ما را با دکتر داوود مرادیان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه، و دکتر عبدالمتین ادراک، رئیس کمیسیون دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی را نیز خواهید شنید.
ما عارف نظام دل از ولایت فاریاب قریه قشقناق با شما تماس میگیرم. از طرف ما به خانه های ما، پدر مادر ما، دیگه قوم های ما سلام برسد. گفتار ما این است که آقای کرزی و دیگه بلانپوره ها میای ایران، هر موقع میای باز برگرده نگرده، ما را خیلی اذیت میکنم. مامورای ایران و هر جای کار میکنم خود ما را اذیت میکنه. اگر با پول باشم پول ما میگیره بیل میکنه. اینطور کارگر نمیشه که یک رای بمانه که ما را آقای کرزه دیگه وزیرا را عرض ما را برسارین. ما خیلی اذیت هستیم با ایران.
آقای کرزه خواهش داریم ما بچه خود افغانستانیم، با منطقه ایران زندگی میکنیم. یک خواهش داریم که درباره ما کارگران ظلم نکنه که بگه اینا را بفرستیم بیاید. اگر هم آمدیم سری دیگه خواهش کرد که اینا را بفرستیم بیاید. این براش میکنم که بغلا خود آقای کرزه زدم شه. چرا که ما از گشنگی ما میزنیم بغلاش، از گشنه نباشیم نمیزنیم.
بنده بسم الله خوشمین از ولایت غور ولسوالی پسابند منطقه غرغراب قریه سنگ سفید. فعلا با مشکلات زیاد مشغول کارگری در رضوان شهر یزد ایران هستم و با آمدن رئیس جمهوری افغانستان به ایران مشکلات ما کارگرهای افغانی به جایی رسید که شب ده برج سه عساکر ایرانی آمدن به اتاقهای ما ریختن، کسانی را گرفتن پا برهنه بردن و کسانی گریختن و در اتاقها و بسترها گازی را استعمال نمودند که هر که در آن اتاق رفته و در بستر خوابیده.
دکتر داوود مرادیان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه، تقریبا یک سال یا دو سال است همواره از ایران پیام به ما میرسه و میگویند که در دوج ایران بر علیه کسایی که مهاجرین که در اونجا کار میکنن قانونی به قانون اونا را اذیت و آزار میکنه. ما چرا سبب از این چی است که این هر روز به روز خرابتر شده میره وضع مهاجرین افغانی در ایران؟ صاحب
ما قبل از اینکه پاسخ به این سوال شما بدم، در تأیید نگرانی ها و سوال هایی که شنونده های شما دارند، موضوع مهاجرین یکی از اساسی ترین موضوعاتی هست ما با جمهوری اسلامی ایران مطرح کردیم و خواهیم کرد. از جمله آخرین سفری هم که رئیس جمهور آقای کرزی به ایران داشت، یک از موضوعات مهم گفتگوهای دو جانبه موضوع مهاجرین بود و همچنین تجربه شخصی خیلی کم افغان شما پیدا میکنه که یک عضو فامیل از او یا در ایران یا در پاکستان نباشد. یک چیزی هست که هم حکومت متوجهی هست، هم از لحاظ شخصی ما میفهمیم که در اونجا چی میگذرد. اما اینکه چرا این مشکلات حل نشده است، ببینید از یک طرف ای هست که یک توجیه منطقی میتونه وجود داشته باشه، یعنی که به هر صورت 30 سال افغان ها در ایران بودن و ایرانی ها تا اندازه قابل قبول نشده است برای از اینا تداوم بودن افغان ها در اونجی و اینها در چند سال اخیر میخوان که افغان ها دوباره برگردن به افغانستان که یک منطق دارد این صحبت دیدگاه ایرانی ها. اما اون چیزی که مشکلی که ما داریم این هست که موضوع مهاجران متاسفانه یک موضوع سیاسی شده است که ما تلاش کردیم که با جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان که موضوع پناهندگان فقط در چارچوب یک مسئله انسانی، یک مسئله حقوقی رایل‌های برای از او پیدا شود و اگر ما این مسئله محدود کنیم یک مسئله انسانی، یک مسئله حقوقی و یک مسئله که مشکلی که رایل‌های عملی میتونه به او ایجاد شود، ما فکر نکنه مشکل غیر قابل حل باشد. اما وقتی که موضوع پناهنده ها به عنوان یک کارت سیاسی بازی میشود، او باز یک فاکتورهای یک بازیگرهای دیگه وارد عرصه میشوند که متاسفانه همتنان ما در ایران از ایران چی میبرند. ما امیدوار هستیم که مقامات جمهوری اسلامی ایران موضوع محدود کنند به یک مسئله انسانی، یک مسئله حقوقی و یک مسئله که نیاز به یک راه حل مشترک دارند و مسائل سیاسی و مسائل مربوط به امریکا و مسائل ایکس وای زد وارد مسائل زجرآور چون پناهندگان افغان نکنند.
بله دکتر سیف مرادیان، طرف ایران یا سیاست هایشان بگذاریم، به انصاف سیاست مدارای ایران بیاییم طرف خود ما، طرف افغانستان. در کنفرانس بن یکی از تصامیم عمده اساسی بعد از امنیت مسئله برگشتاندن مهاجرین افغانی در ایران و پاکستان به افغانستان بود. از او وقت مدت بسیار زیاد گذشت، چرا طرف افغانستان نتانستی کار صحیح منظم بسازه و مهاجرین بیارن؟ از چند نقطه به این موضوع باید نگاه شود. یکی وظیفه وزارت خارجه در قدم اول، در قدم دوم وزارت مهاجرین و در قدم سوم وزارت کار امور اجتماعی که این سه وزارت نتانسته که تا یک کار درست انجام بتن. در دهی مورد چی گفتنی دارین؟
ببینید اولا مدت زمان زیاد از این نگذشت، یعنی 7 سال از یک دیدگاه بسیار یک زمان طولانی به نظر نرسد. اما کشوری که 30 سال جنگ داشته، کشوری که چندین دهه ما شاهد عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی بودیم، انتظار داشته باشیم که در مدت 7 سال مشکلات چند دهه جنگ و چند دهه عقب ماندگی حل شود، به نظر من یکم انصاف با انصاف نیست این انتظار. و دوی که در این مدت یکی از بزرگترین انتقال جمعیت یا بازگشت مهاجرین در تاریخ اتفاق افتاده و این که نزدیک 5 میلیون از هموطنان ما در این 7 سال افغانستان بازگشتن. بازگشت 5 میلیون شهروند امکان ندارد که حتی قدرتمندترین کشورها برای 5 میلیون از شهروندان خود تمام امکانات مهیا کنند. اما آنچه که مهم است برای حل مشکل پناهندگان افغان در کشورهای همسایه، اما آنطور که جامعه جهانی قبول کرده است، این به یک چارچوب زمانی 20 ساله نیاز دارد. حتی اگر ما بهترین وضعیت در سالهای آینده داشته باشیم، هنوز زمان بسیار کمی هست برای ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت آبرومندانه تمام افغان ها. به این خاطر که کشور افغانستان ما ظرفیت پذیرش نداریم، ما هنوز نتوانستیم به بنا به دلایل مختلف کسانی که فعلا در افغانستان هستن حداقل شرایط زندگی کنه. و بعد بهترین راه حل آن چیزی که ما به ایرانی ها گفتیم به پاکستانی ها این هست که اخراج مهاجرین راه حل نیست، بخاطر که شما اگه اخراج کنین اینها مجبور خواهند شد که پس دوباره از راه های دیگه برگردن بیرون. پس بهتر این هست که ما شرایط مناسب در داخل افغانستان ایجاد کنیم که اینها دوباره باز نگردن به کشورها.
خب آقای مرادیان، البته نظر شماست، ما میتونیم که موافق باشیم یا نباشیم، منتها به طور مثال حداقل از اجراءات اگر صحبت شوه. خب 5 میلیون انسان که آمد شاید به امکانات خودشان آمدن بسیاریشان، اما در مورد مثلا یک قرارداد کارگران افغانی در ایران انجام نیافته یا عملی نشده، مثلا دیت موارد یک دلیل عمده دارین به شنوندگان عزیز ما که بگوین که در ظرف 7 سال مثلا ما قرار استراحت نکردیم و این کارا رو انجام داد. یک چند مثال داده میتونین به ما؟
یک مثالی هست که ما با جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدیم که جمهوری اسلامی ایران 300 هزار ویزه کار به افغان ها صادر کنند و ما تمام آمادگی های خود را در حکومت داریم. ما تقریبا کارهای خانگی خود انجام دادیم برای تهیه ایجاد شرایط مناسب برای صدور ویزه کار برای افغان هایی که در ایران هستند، اما آنچه که اجرا نمی شود باز برمیگردد مسائل سیاسی و اینا میاد. و ای که ما قانع کردیم جامعه جهانی که قبول کنند که بازگشت افغان ها داوطلبانه باید باشه، یعنی فرمولی که توسط حکومت افغانستان تدوین شده است که یک بازگشت افغان ها باید داوطلبانه باشد. عنصر دوم این فرمول آبرومندانه بودن ای بازگشت هست. عنصر سوم این هست که باید تدریجی باشد و عنصر چهارم این فرمول باید مناسب و متناسب با ظرفیت پذیرش افغانستان داشته باشد. و در کنفرانسی که سال قبل کنفرانس بین‌المللی که در وزارت خارجه برگزار شد، ما این فرمول به جامعه جهانی ارائه کردیم و جامعه جهانی قبول کرده است که بازگشت افغان‌ها باید در چارچوب فرمول باید باشد. اما آنچه که مشکل داریم این هست که بعضی از اعضای جامعه جهانی علی‌رغم تعهدی که دارند متاسفانه نقض تعهد میکنند و برخلاف فرمول قبول شده رفتار میکنند.
خب به هر حال به عنوان جنبندی صحبت ما و شما چی پیشنهاد میکنین چنانده ما چقدر امیدوار باشند که یک رای حل پیدا خواهد شد، مخصوصا اگر شما بیانات اخیر رئیس جمهور امریکا اوباما را در نظر بگیرین در مورد ایران، در مورد افغانستان، چیزایی که گفتن شنونده ما تا چی در ایران امیدوار باشند که وضعشان بهتر خواهد شد؟
ببینید، ما بهتر است ارسال کنیم که ما چه کار کنیم که شرایط داخلی افغانستان بهتر شود. باید قبول کنیم که راه حل دائمی این هست که
شنوندگان نهایت عزیز سوال را شنیدید و اگر به جواب دکتر داوود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه علاقه دارید، لطفاً روز جمعه برنامه ما را تعقیب نمایید. و اما حالا توجه نمایید به پیام ها در مورد سیلاب ها و متعاقب آن صحبت ما را با دکتر عبدالمتین ادراک رئیس کمیسیون دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی در چوکات دولت.
بله سلام علیکم، این جانب سید امام‌الدین از ولایت بدخشان ولسوال راستان قره غوجان. بار دوم از طریق رادیو آزادی به گوش حکومت میرسانیم که خسارات ناشی از باران‌های پی در پی و سیلاب‌های و خصوص کوچیدن زمین‌ها 12 کیلومتر مربع اراضی قره غوجان که مسیر دریای ویتخنداب را مسدود ساخته بود، مردم دچار تلفات و خسارات از قبیل زمین‌های زراعتی، مالچر، درخت‌های مسمیر و غیر مسمیر، حیوانات و یا تعداد خانه‌ها گریجه است که بعد از آمدن آیت حکومت تا هنوز کدام توجهی صورت نگرفته است و مدت 8 روز میشود که زمین آرام نگرفته است. بینان از حکومت میزد که به حالت این مردم توجه کنند. با احترام، سید امام‌الدین از غوجان.
یه پیادکار از جدل که ما مردم سیل بود از ولسوالی کمتال از ولایت دل خستیم، هیچ کتی ما مردم کتی قضای کسالی نوشار کتی نوشار هیچ کمک نشده. پیام ما نیست که هر مجلسه هر ارگانی که کمک میکنه ما مردم سیل بوده امرای ما کمک شوه یاد بیا سعی کنه و سلام.
سلام علیکم، رادوی ازاری از دلوائد سما ولادی بدخشان در ولسوالی آوان از کشاق درنگ. این سال یعنی 85 روز است که ما با افتاب آشنایی نداریم، افتاب باقی ما شلوار نمی شود. افتاب خانه درنگ در زمین فرو رفته، خسارات مالی زیاد است و جانی در پای نداره. انیل وزیر خواد مونده، خسارات مالی از حد بیرون است، جانی در پای نداره. پس میدانم باشد که انگیز خیره از من رفت، خسارات مالیش حساب درسته نمیشه، ولی خسارات مالیش جانی در پر نیست. وستان، ایلک، ساری، آونگی، انج، بکلی، تباشد، خسارات مالیش از حد بیرون است، خسارات جانی در پر نداره. دیمال محفظین دولت دباره از این توجه نمیتند، توجه داره ولی نرمال میره. مردم این مظلوم و فقیر بسیار در حالت فقر و بدبختی به سر میبرد. پیشمندی ما به اثر سیلاب به کلی از بین رفت. یک قنارکه را به قیمت 6000 الا 3000 1500 1200 فعلا میخریم. مواشی ما تا والی از الاخشر نشده. هرچی که از برادری آزادی خواهش میکنم نشرات ما را به بیترین فرصت پخش نماید. مردم های پولدار سرش به بالا رفت، مردم های غریب و غرابات فعلا سر به طلاق است. اگر آقا کرده دو خواهدی را کوشش نکنه نتونه که برازی که مردم تباه و برباد شد یا با جنوره های هوایی مقصد حکومت داده میکنه یا با مقصد حیوانات وحشی این مردم از بین را میخواد کسی کی حکومت داره بکنه. و سلام راوی آزادی رسوالی آوان عبدالواحدی عبدالغنی.
بدون سرعت دکتر صاحب عبدالمتین ادراک رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه با حوادث در چوکات دولت، طبق وعده گفتیم که یک نتایج سفر شما را به ولایت های شمال و شمال شرقی بگیریم و نتایج به شنوندگان عزیز ما برسانیم. همچنان چی پلان های دارین برای کمک به سیلاب زده ها صحبت گفتیم بکنیم. بفرمایید صاحب.
سلامت باشید. بلن با مرکز تخار آمدیم و چند روز گذشته با بدخشان بودیم. در بدخشان چندین جلسات متعدد کردیم و آخری جلسه ما جلسه سکیری بود. البته یا ناما و تبریفتی و محسات سکیری دار کردم و در اینجا ولسوالی و ولسوالی از اینکه بود آزسته بیشتر بود بیشتر بود تقسیم بندی شد در جاهایی که در جاهای کار در بدن غذای امکانات بود اینا از طریق در بیفتی گرفته شد و بعضی جایا مکس یعنی هم پروژه کار در بدن غذا هم در بدن استوکتور کار بزرد نهری ماشینری هم در او اقدامات صورت گرفت. بعضی سرکایی که باز بود و کرننکاری کانال ها باز کردن راه هایی که با خریدات و ولسوالی ها وصل بشه ما در قسمت از این که مواد غذایی آقای رضایی رسانده بکنیم کمک بستات و ملل متحد اونا کرده بودن مواد غذایی فعلا دیران داره کمکش مواد غیر غذایی خلق تمام شده بود و رسد بیشتر از 300 خیمه هم وطن ما دوجه بودن اونا بخی در هوای باز نگی میکنن متوافی از نظر مواد غذایی صاحب تکمیل شده و ما پیش کردیم نظر به نظر ولایت و اگر سکتیمی که باید کار بالا ببریم پردوشه در بدل غذا اما ضرورت به اسکیواتور و لودری داشت که در بعضی جایی خیلی از این را پدوش داره توازد شد و در بعضی جایی گرفتن اسکیواتور پیشن در کشن در جل ها پاکاریش و همچنان بعضی دستاتای آوان را وقتن که رای از این بنده است استفاده از دندرک ها تا بتانیم ما مشکل هستیم و رای مناطق شهر بزرگ و تبدیلی پا پاری شد تا احبین هستی که مطمئن به تحکیل شد در رای ما هم اکشاف دیاد همه مشکل به غنی داشتن در خواهی جامعه در اکشاف دیاد در جا در طریق شدیده اکشاف شده دارو دیدیم که ما تیام میکنیم و گروپ های خود در هر ولسیاری جا بجا کردیم و با طرف پلاخان آمدیم به پلاخان قیلن یک ورکشاپ داریم این ورکشاپ ما در حدید زید عوامن سیکتوری ولایت در سندل نمانده هایشان بشتر از سیکتر این ها ورکشاپ چهارزه میبینن ما در این ورکشاپ چهارزه در حدید 13 روز دیگه اعضای ما با سیکتوری بیتیه باشن و شما سندسی این ها ورکشاپ خود سنان ولایتی مبارده با حوادثه.
دکتر صاحب محترم که ما پیام های زیاد داریم، البته کل پیام ها را نمیتونیم به شما بشنوانیم، منتها جنبندی که می شما قبلا هم بر شما گفتیم یکی موضوع عمده ایست که زمین های زراعتی از بین رفته. حالا اگر به طور عاجل کمک های باید شوه، میگن که مثلا تخم های بذری که از ایباد حاصل میته اگر استفاده شوه در دسترس قرار بگیره، این موضوع چطور است؟
در قسمت تخم بذری و در کارهایی که همبستگی از طرف انکشاف دیهات یا آب و برق کرده بود، اونا هر کدام وظیفه از اونا شده اضطراری مربوط ما بود. زمین های زراعتی لایقه های وجود داشته که زمین ها را پود کرده بود، از طرف دبیرفتی مواد غذایی در اختیار مردم داده می شود، مردم تکواری زمین های خود می کنند و در قسمت تخم دیران افیه و هم در بدخشان مرتوب بود و روز پنج شنبه اعضای ملل متحد کلن در راستان دو آسلند است و دوتا ابراهیم ممکن من بهم افیه و فیض آباد اونا میان و بعضی برستالی ها را میبینن از طریق هوا و تصمیمات خودی خودم بیرام میکنم.
خب روز پنجشنبه خی کی کارا شد بر روز جمعه ما بازم پروگرام داریم، بازم خی ما با شما ارتباط برقرار میکنیم. دکتر سید عبدالمتین ادراک رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه با آوازات دولت، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
ای توپان خاموش نشو، دشمنان را سرنگون کن، اول خدا دوم توی توپان امید ما، این کشور عزیز را هرچه زودتر آرام کن، توکل به خدا و رسول، دشمنان را سرنگون کن، پاینده باد افغانستان، زنده باد ملت افغان.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می کنم، 00-42-02-21-12-41-38.
شنوندگان عزیز، بر این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز آزادی و شنوندگان. خدا حافظ و ناصرتان.